أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الحمد لله که در این سال تحصیلی 1402 1403 توفیق پیدا کردیم خدمت شما سربازان امام زمان روحی له الفدا بحث و گفتگو و موضوعات فقهی و اصولی رو در خدمت باشیم. برای تیمن و تبرک به کلام نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، این جمله نورانی را از امام علیه الصلاه و السلام تمسک می کنیم که امام علیه السلام یکی از شریفترین و با کرامت ترین اشتغالات انسانی را تحصیل علم دانستند. و عالم را وظایف سخت و سنگینی به عهدش گذاشتند، چرا که هر که بامش بیش برفش بیشتر. همان گونه که در آیات و روایات هم ملاحظه کردید که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و روایاتی که جایگاه عالم را در قله رفیع انسانیت قرار داد که امام صادق علیه السلام فرمودند که رکن رکین جامعه فقیه عالم ورع است، و فرمودند جامعه‌ای که بدون این رکن باشد همج و بیهوده است. در کنار این عظمتی که ائمه برای عالم مطرح فرمودند، انتظار از عالم رو هم بسیار سخت و سنگین دانستند. در باب علم اصول کافی، این روایت رو مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی صفحه 59 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام به حفظ فرمودن یغفرو للجاهله سبعون زنبن قبل ان یغفر للعالم زنب واحد. یعنی قبل از این که یک گناه و عصیان رو از عالم ببخش خدا، 70 ذنب و گناه رو از جاهل میبخش. و در بعضی از روایات آمده است که روز قیامت کار سهل بر عموم اکثر و اهل الجنه البلها، اما کسی که عالم است و فقیه است انتظار ازش بیشتره. بنابراین ما طلبه ها کارمون سنگین، انتظار از ما بالا، اما کارمون شریفترین کاره، تحصیل علم و تربیت جامعه در قله رفیع اشتغالات بشری است. یعنی کار انبیاست. شما اشرف مخلوقات انبیاند و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی گل سرسبد این سلسله انبیاست، عقل نخست بشر است. چرا؟ برای اینکه اینها برای ساختن بشر آمدند. بله، انتظار از این قشر بالاست، اما کار هم شریفترین کاره. بنابراین ما در حوزه‌های علمیه کار شریف و سنگینی به عهدمون هست. همینطور که شریفه، خیلی هم حساب شده است. رو لب شمشیر راه میریم. تمام کارهامون زیر ذره بین هست. از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که درس خوندنمون، درس گفتنمون، مباحثاتمون، اشتغالاتمون در جهت این موضوعی که از شریفترین مأموریت‌های بشری است، یعنی نشر دین و معارف اهل بیت، انشاءالله توفیقاتمون روزافزون باشد انشاءالله. خب ما در این 7 سال گذشته در این مسجد شریف حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام غالب مباحث اصول رو مطرح کردیم. اولم از آخر اصول شروع کردیم، چون اون عزیزی که اینجا بحث خارج اصول رو شروع کرده بودن از بحث الفاظ شروع کرده بودن، بعد اون عزیزمون از جانبازان بودن و مبتلا شدن به گرفتاری های کلیه‌ای و کلیوی و درس تعطیل شد. وقتی عزیزان از من خواستن، من از آخر اصول شروع کردم، بحث تعادل و تراجیح رو مطرح کردیم. سال اول در 60 جلسه، الان هم در سایت که آدرسش در همین کانالی است که در ایتا هست، و عزیزان برای پیدا کردن این کانال در ایتا فقط سرچ بکنن درس فلانی و درس خارج اصول، اون کانال براشون میاد و هر روز درس دیروز رو میتونن ملاحظه بکنن. خب ما در 60 جلسه بحث تعادل و تراجیح رو که کمتر مورد لطف و عنایت عزیزان در حوزه قرار میگیره شروع کردیم که کلید اجتهاده، بحث تعادل و تراجیح. بعد اصول عملیه رو مطرح کردیم، بعد مباحث اصول رو از الفاظ و بقیه مباحث موجود در اصول بیان کردیم در این 7 سال. بحث اجتهاد و تقلید که بعضی گفتن از نوع مباحث فقهی است، ولی مرحوم آخوند خراسانی و بسیاری از بزرگان فقها در اصول مطرح کردند، این بحث اجتهاد و تقلید موند و امسال به لطف حق تعالی این بحث اجتهاد و تقلید رو هم خدمت شما خواهیم بود. متنی که بر اساس ترتیب اون بحث اجتهاد و تقلید رو میکنیم، مثل اون 7 سال بر اساس ترتیب مباحث کفایه است. در پایان کفایه بحث اجتهاد و تقلید هست و ما بر اساس ترتیب موضوعات اجتهاد و تقلید مرحوم آخوند عرایضمون رو خدمت شما خواهیم. در سالهایی که ویروس کرونا بود، خب مباحث بعضن حضوری بود، بعضن حاد می شد وضع کشور و مجازی می شد و ما بر اساس تقریرات عزیزان و ملاحظه تقریرات حضور عزیزان رو اعلام می کردیم. اما از سال گذشته مدیریت حوزه اعلام کرد که درس‌ها حضوری است و بنابراین امسال هم ما حضوری است مباحثمون. تقریبا بیش از 100 نفر از عزیزان بحث اصول و فقه ما رو انتخاب کردن. ما تقریبا حدود 1.5 ساعت به غروب، نه به مغرب، 1.5 ساعت به غروب اصول رو شروع میکنیم و حدود 45 دقیقه به غروب فقه رو شروع میکنیم و به گونه ای شروع میکنیم مباحث رو عرض میکنیم که حدود 30 دقیقه به اذان مغرب بحث ما تمام بشه که مسجد مهیای جماعت بشه، برای عزیزان زحمتی براشون نشه. که فعلا 4:30 این ایام و هر چه پیش میریم تغییر کرد، روز قبل اعلام میکنیم که مثلا از روزهای آینده 3 ساعتی به صورت شناور خواهد بود این 1.5 ساعت به غروب و بر اساس حضور عزیزان، حضور عزیزان در درس اعلام خواهد شد و بعد تقریرات هم نگاه میکنیم و تأیید میکنیم برای مصاحبه های علمی. از سال گذشته از دفتر فقه معاصر از من خواستن که یک بحث فقه معاصر داشته باشیم و خودشون پیشنهاد فقه و طب، فقه پیوند دادن. ما از شنبه تا سه شنبه مباحث امر به معروف و نهی از منکر که موضوع ما بود و به پایان رسید رو عرض می‌کردیم و روزهای چهارشنبه فقه پیوند می‌گفتیم. 15 جلسه فقه پیوند گفتیم که الان در همین کانالی که درس‌ها رو خواهیم گذاشت و در سایت قابل ملاحظه است و عزیزان میتونن ملاحظه بکنن اون 15 جلسه رو. امسال به لطف حق تعالی مباحث اصول و فقه ما از شنبه تا سه شنبه است، یعنی من چهار شنبه درس نمیگم و همون فقه معاصر رو روزای سه شنبه میگیم. عزیزانی که در فقه شرکت میکنن شنبه تا دوشنبه کتاب الحج میگیم، اما روزهای سه شنبه فقه معاصر میگیم و این فقه معاصر عددش در کنار عدد فقه ملاک، یعنی عزیزان باید از شنبه تا سه شنبه فقه رو شرکت کنند. شنبه تا دوشنبه کتاب الحج، چون مباحث سال گذشته که امر به معروف بود تمام شد و امسال بعضی از عزیزان حج رو خواستند و حج رو شروع میکنیم انشاءالله، و روزهای سه شنبه جلسات فقه پیوند که طبعاً فردا به عنوان اولین سه شنبه جلسه 16 فقه معاصر رو ما داریم. حالا طبیعی هست که فردا یه خلاصه ای هم از این 15 جلسه من خواهم گفت که اونهایی که نبودن کلیت بحث بیاد دستشون، حالا تا بعد میتونن اون فایل ها رو ببینن. این هم مال مباحث اصول و فقه ما. من درخواستم از عزیزان اینه که همونطور که در همین امروز که روز اوله حضور پرشور خودشون رو به اثبات رسوندن، این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان سال ما شنبه تا سه شنبه خدمتشونیم و چهار شنبه و پنج شنبه درس اصول و فقه ما تعطیله. حالا البته روزهای پنج شنبه این هدایت تحصیلی ممکنه کسانی که تمایل داشته باشن ثبت نام برن بکنن خدمت آقای کتابی و ما اون پنج شنبه هایی که در قم هستیم یه سری مباحث کلی رو از اصول و فقه مشاوره بدیم خدمت عزیزانمون. در نتیجه استفاده از مزایای فقه معاصر برای عزیزانی که سه‌شنبه هستن هست شرکت کنن و این فقه معاصرم در اداد مباحث فقه، یعنی مثلا اگر 75 یا 80 جلسه فقه ما باید داشته باشیم با همین روز سه‌شنبه قابل احتسابه و اینطور نیست که حالا حج فقط 80 جلسه بشه. ما اگر امسال هم 15 جلسه فقه معاصر داشته باشیم بقیهش رو باید کتاب الحج رو عزیزان داشته باشن تا به حد نصاب برسن انشاءالله. خب این کلیت رو بنده عرض کردم در ابتدای درس اصول، اما در مبحث فقه دیگه این رو تکرار نخواهم کرد و امیدواریم که ما در این مباحث اصول و فقه بتوانیم انجام وظیفه داشته باشیم خدمت عزیزان. در بحث تقریر هم سعی کنن عزیزان خودشون بنویسن، یعنی از دیگران استفاده نکنن. اصولا پاساژ قدس درس‌های من رو پیاده میکنه و بعد تایپ میکنه، کسانی که میخوان میرن استفاده میکنن، اما اون ملاک نیست. یعنی اون پیاده سازی هایی که پاساژ قدس و امثال میکنه به عنوان تقریرات قابل پذیرش نیست. باید نوشته های خود عزیزان، چه در قالب تایپ چه غیر تایپ، برای من فرقی نمی کنه. نوشته خود عزیزان ملاک هر روز انشاءالله. خب در بحث اصول، حتی در تقریراتی که از فقها آمده، اکثرا مباحث اجتهاد و تقلید رو در خاتمه کتاب اصول و تقریرات اصول آوردند. ما بر اساس ترتیب کفایه این بحث رو شروع می‌کنیم. بسیار مباحث در باب اجتهاد و تقلید مباحث زنده و به درد بخور و مباحث و نیاز روز هست. الان مباحث مختلفی در باب اجتهاد و تقلید در جامعه، در محافل علمی مطرح می شود که عزیزانی که باب اجتهاد و تقلید رو خوب ورود کرده باشند، به راحتی از پاسخگویی آن از عهده‌اش برمیان. مرحوم آخوند خراسانی در پایان مباحث اصول و بعد از مباحث تعادل و تراجیح فصلی را آورده است، فصلون الاجتهاد لغتن تحمل المشقه و اصطلاحاً کما عن الحاجبی والعلامه استفراغ الوسعه فی تحصیل زن بالحکم الشرعی و عن غیرهما ملکتون یقتدر بها یا یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبه. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد معنای لغوی اجتهاد تحمل مشقت است و معنای اصطلاحی اجتهاد در محافل علمی مورد اختلاف است. جهد با هی دو چشم از باب من ایم نهست. اکثر اهل لغت اینطور گفتن، حالا وزنش رو بعضی هم جور دیگه هم نقل کردن، جهد یجهد. ولی میدانید که وقتی ثلاثی مجرد در قالب اوزان ثلاثی مزید قرار گرفت، یک خصوصیت هایی رو به خودش اختصاص میده. جهد یعنی کوشش کرد. اما وقتی میره به باب افعال یه معنای خاصی پیدا میکنه، وقتی میره ثلاثی مجرد به باب تفعیل یک خصوصیتی پیدا میکنه، به باب افتعال هم خصوصیتی پیدا میکنه و افعال ثلاثی مجرد وقتی به باب افتعال میرند کارشناسان و ادبا و ادیبان عرب حدود 7 معنا برای باب افتعال استخراج کردند. جهده وقتی آمد به باب افتعال شد اجتهده، یجتهد و اجتهاد. آیا باب افتعال چه خصوصیتی رو بر مفهوم و معنای لغوی جهده بار کرده؟ و این خیلی مهمه، یعنی شما تو معنای اصطلاحی اجتهاد که حالا این همه میخواید بحث بکنید ارتباطش رو با معنای لغوی باید به دست بیارید. میدونید بابهای ثلاثی نحو ارتباطی با بابهای ثلاثی مجرد دارد، بی ارتباط نیست. بنابراین باید معنای لغوی به خوبی معلوم بشه. معانی که در معنای لغوی باب افتعال مطرح کردم چند تا معناست. اولین معنا متابعه است. این متابعه رو در باب انفعال هم شما خواهید دید. کسرت الکوزه فن کسرت، یعنی من شکستم کوزه رو پس قبول انکسار کرد، یعنی شکست. این متابعه است. پس این معنای باب انفعال برای افتعال هم شده است. این یه معناست. حالا این چند تا معنا رو عرض میکنم، اون وقت بعد ببینیم که اجتهاد کدام یک از این معانی لغوی است. معنای دوم اتخاذ است. اگر کسی فعلی را برد به باب افتعال بخواد این معنا را بفهماند که من این فعل را فعل خودم کردم، منش خودم کردم، این میشه معنای اتخاذ. مثلا شما یک کسی یه سنگی رو برداشت، دیدید قدیمی ها اینطور بود دیگه، حالا ترازوها دیجیتال شده، اونا که وسعشون میرسید اصلا سنگ کیلو داشتن، سنگ نیم کیلو داشتن، سنگ ربع کیلو داشتن، سنگ یک من داشتن، سنگ بود و همین سنگای کوه. اما این سنگ رو بر اساس سنگای استاندارد منطبق کرده بودن. حالا یه وقت سنگ واقعا استاندارد بود، روش هم نوشته بود 1 کیلو، 2 کیلو، یه وقت نه، همین سنگای کوه رو یه تیکش رو به اندازه 1 کیلو برمی داشت، تا شما یک کیلو مثلا نان میخواستید، این سنگ یک کیلویی رو که سنگم بود و اما به اندازه یک کیلو میذاشت یه طرف ترازو، اون طرف ترازو رو اونقدر نون میگذاشت تا مساوی بشه. اون وقت حالا مثلا کسی که این سنگ کوه رو برداشته بود کیل خودش کرده بود، میگفت اکتال بالحجر یعنی سنگ را وزنه قرار داد، یعنی اتخاذ الحجر کیلن. اینا میگن معنای اتخاذ، مثل اون که متابعه بود ها، اینم به معنای اتخاذ. یه معنا معنای اشتراک است. کسی بگه که نه، میگه که اکتال بالحجر یعنی حجر رو کیل قرار داد، یعنی اتخذهو کیلن، یعنی این سنگ را اون وزن یک کیلویی محاسبه کرد. این معنای اتخاذ. حالا همین به حضورتون عارضم که این باب افتعال رو اگر گفته بود که کاله، نمیفهمون که این یه چیزی رو به عنوان کیل قرار داد. کاله یعنی کیل کرد، یعنی وزن کرد، ولی وقتی کاله میره به باب افتعال یعنی اتخذه کیلن. یه معنام کردن معنای مشارکته. قتله یعنی چه؟ یعنی کشت. بله؟ حالا اگر اینو به باب افتعال بردن، گاهی خواستن معنای مشارکت ازش استفاده کنن، قتله رو میبره به باب افتعال، میگه اقتتله. زیدون و امرون یعنی چه؟ یعنی زید و امر مشارکت کردن با هم در کشتن امر. زید و امر در کشتن بکر. اقتتل زیدون و امرون بکرن. اینجا معنای مشارکت داده است. یا مثلا میگه که اختلف زیدون و امرون، یعنی اینا با هم مشارکت در این اختلاف دارند. یه معنای دیگری هم باب افتعال براش گفتن و اون این که باب افتعال معنای همون ثلاثی مجرد خودش رو بده. مثال هم زدن، گفتن که اجتذبه که اصلش جذبه بوده، جذبه با دالزال، وقتی میره به باب افتعال همون معنای جذبه خودش رو میده. حالا ممکنه بفرمون که خب برای چی این کار کردم؟ آقا شما شاعرید، قافیه شعرتون باب افتعاله، مجبورید اینجا باب افتعال بیارید. اینجا ولو اجتذبه گفتید، اما همون معنای جذبه مورد نظر هست. یه معنای دیگری هم برای باب افتعال گفتن و اون معنای طلب هست. گفتن مثلا اکتد که کوده بوده، کاده بوده، فلانون فلانن ای طلب منو کدن، یعنی کاده به باب افتعال اومد معنای طلب پیدا کرد. معنای دیگری که برای باب افتعال گفتن معنای آشکار ساختن و ظاهر کردن است. مثلا یک کسی میخواد کسی رو بگه که این آدم آدم بزرگیه، اما میخواد اینا تو چشم همه پیاده کنه، میخواد بگه فلانی تو بزرگ کردن فلانی واقعا دخیل بوده و این رو معرفیش کنه، میبره به باب مثلا شما عظمه را یعنی بزرگ دانست دیگه، یا بزرگ بود این آدم، اما وقتی بردید به باب افتعال شد اعتظمه، یعنی اصلا این آقا در قاموسش هست که آدم بزرگ میکنه، میخواید اینطوری معرفیش کنه. خب اینا هیچ کدام به نظر میاد که کلمه و لغت اجتهاد یعنی جهده که به باب افتعال رفته هیچ کدام از اینا نیست، نمیتونید به معنای ابراز و آشکار، نه به معنای طلب، نه اینکه اجتهاد به معنای جهده بخواد باشه، یعنی با معنای اصطلاحی سازگار نیستا، یا به معنای اشتراک یا به معنای اتخاذ یا به معنای متابعه. یه معنای دیگه برای باب افتعال گفتند که این معنا در کلمه اجتهاد لغتاً در کتب لغت تصریح بهش شده و علمای ادیب بر این تأکید کردن، با معنای اصطلاحی هم سازگاره و اون معنا معنای مبالغه است. جهده یعنی کوشش کرد، اما اجتهده یعنی کوشش چشمگیر، تلاش مضاعف. کوشش اونم نهایت کوشش. وقتی جهده به باب افتعال میره، این جهده به باب افتعال برای نشون دادن نهایت کوشش است و این معنا با معنای اصطلاحی اجتهاد سازگار. جون نه اصطلاحی، ولی شما هر جا معنای اصطلاحی رو گفتید باید یه سنخیتی با لغوی براش پیدا کنید. اگر شما یک معنای لغوی رو گفتید و در اصطلاح از او چیزی گفته نشد، که دائم ندارید دنبال این مباحث برید. مثلا گفته ضربه، ضربه معناش یعنی زد، و این ضربه در اصطلاح چیزی پیدا نکردید، دائم ندارید ارتباط درست کنه. اما اگر داشتید فضرب و رقاب، تو آیه قرآن داشتید فضربو هن، بزنید اینها رو،
تو روایت و علم رجال هم داشتید که اگر این روایت از نظر سندی اینجور بود فضربوها علی الجدار، اینجا رو بخواد چیکارش کنید؟ اینجا مجبورید کنه زربه رو در بیارید معانیشا. فضرب الحدیث علی الجدار رو بگید اصطلاح علم درایه این هست، ارتباطش هم با معنای لغوی این هست. من یه مثال براتون میزنم، ما که عجله نداریم که میخوایم خوب این مباحث پنبش خوب بخوره، بعد دیگه اصول رو جمع میکنیم میریم سر فقه. ببینید شما از اول درس ها تو کتب درسی وقتی یه جا میخواستید اشکال کنید میگفتید و فیه قدهون، میگفتید یا نمیگفتید و فیه قدهون، یعنی و فیه اشکالون. خب حالا مرحوم آخوند خراسانی آمده در کفایه میگه و قدن قده، بعد برای شما معنا میکنن ای زهر ظهور با کوبیدن چه سنخیتی داره؟ مگر قدح در قالب ثلاثی مجرد چی بوده معناش؟ که در باب انفعال انقضاء به معنای ظهور شده، بارون که به معنای اشکال بود، تاریکی بود. فیه قدحون یعنی در این تاریکیه، در این عدم پذیرش هست، در این خفا هست. فیه قدحون، بعد میگه و قد انقضه ای قد زهره. پس باید کنه این مطلب در بیاد که جهده به معنای کوشش است، به باب افتعال که رفته از بین هفت معنا معنای مبالغه است. جهده یعنی نهایت جهد و کوشش. حالا این معنای لغوی است، آیا معنای اصطلاحی رو چی بگیریم؟ میبینید که اختلاف دیگه. در معنای اصطلاحی اجتهاد فقها و حتی اهل سنت اختلاف دارن با هم که آیا این اجتهاد به چه معناست. خب تا معنای لغوی رو خوب پنبش رو نزنید، تو معنای اصطلاحی معنا رو خوب استخراج نمیتونیم بکنیم. حالا این معنای لغوی که گفتن، یه نقل قول هم میخوایم از اهل لغت داشته باشیم، بعد راجع به خود کلمه جهده که اومده تو باب افتاد، وقت بعدن معنای اصطلاحیش رو عرض میکنیم. اصطلاحیه، اصطلاحیه، نه اصطلاح علماست، نه اصطلاح علماست، شرعی نیست، اصطلاح علماست. علما دیگه، علما الان در علمای مثلا شیعه گفتن فرد باید یا مجتهد باشد یا مقلد. میخوام ببینیم مجتهد باشه در اصطلاح فقها معناش چیه؟ بله دیگه، شما رساله رو باز میکنید، میگه که کسی که بالغ شد یا باید محتاط باشه یا مجتهد باشه یا مقلد. میخوام ببینیم مجتهد یعنی چه. الان باب اجتهاد تقلید یعنی همین دیگه. نه نه، اصطلاح یعنی همین، یعنی یه واژه‌ای رو از لغت میگیرن و یک خصوصیتی رو برش بار میکنن، وقت میشه مجتهد. حالا این خصوصیت رو یه وقت علما از روایات اهل بیت گرفتن، یه وقت نه، شهرت علماست، شهرت بین العلماست. حالا این خیلی بحث داریم اینجا، تا این خوب روشن بشه انشاءالله این تقریبا مبنای اولیه مباحث ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.